بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. 13 جلسه مروری بر غیبت شیخ طوسی در آخرین روزهای سال 1399 در خدمت بزرگوارانم با 2 تا مطلب وارد بحث می شوم. یکی یه تذکر مناسبتی، یکی تتمه‌ای بر بحث‌های قبلی. اول تتمه بحث‌های قبلی رو عرض بکنم و بعد هم بحث مناسبتیم رو میگم و بعد انشاءالله ادامه بحث غیبت جناب شیخ طوسی. اشاره شد به این که امامت شیعه، شیعه امامیه، امامت در نظر شیعه امامیه با آنچه که با همین کلمه، با مفهوم این کلمه در نظر فرقه های دیگر، مکاتب دیگر تفاوت اساسی داره. بحث شد در این تفاوت ها، اشاره شد به این که منطق قدرت یا قدرت منطق، اینا رو فقط محض مروری عرض میکنم یا مرور خیلی خیلی سریع و اجمالی، و یکی دیگر این که آیا کمیت برای ما مهم است و شهرت ها و به اصطلاح عربا میگن سمعه، سمعه یعنی کسی یه سری کارهایی بکنه که حرفش سر زبونا بیفته و هی نقل قول بشود، آیا سمعه بیرونی مهمه یا یک تحول و تغییر درونی، کدام یک مهمه؟ و اشاره شد که آنچه شیعه امامیه میخواهد تحول درونی است، آنچه دیگران دنبالشن اون سمعه های بیرونی است که اون سمعه ها آخر نداره، یعنی یه حالا دیگه هر کدوم اینا تفصیلی داره. 2-3 کلمه دیگر در تکمله این بحث عرض بکنم. یه تفاوت مهم بین شیعه امامیه و بین گروه های دیگر این کلمه است که گروه های دیگر اول وقایعی را که پیش آمده در مکتبشون، مذهبشون، گروهشون، او را اصل گرفتن و گفتن که خواسته خدا این بوده که این اجرا بشه، اصلا خداوند امر فرموده، رضایتش در این بوده، خواستش این بوده و این مسائل، بعد تمام قواعد رو طبق او ساخته اند. خوب دقت کنید، لذا هر جا هم قاعده کم آوردن عوضش کردن، کمش کردن، زیادش کردن. شیعه امامیه اینجوری نبوده، از روز اول همه قواعدش رو کاملا روشن گفته. امامت در نظر شیعه امامیه خیلی خیلی روشنه، خیلی روشن. ضابطه اول نص یعنی چی؟ صریحاً پیغمبر خدا فرموده باشد فلانی امام است. دلیل عقلی هم ما برش اقامه میکنیم، میگیم به همون دلیل که بین این همه مخلوقات خداوند متعال دست گذاشت رو یه نفر، اون یه نفر گفت پیغمبره، به همین دلیل دست گذاشته رو یه نفر، گفته این یه نفر امامه و سلام. این خیلی ساده هم هست. خب حالا ممکنه کسی بیاد بگه که اگر اینجوری باشد پس به این ترتیب که شما میگویید، آیا همه اونایی که مسلمان نیستند خارج از طریق هدایتند؟ با اون همه جمعیت همه اونایی که شیعه نیستن خارج از هدایتند؟ با اون همه جمعیت میگم به همون منطقی که شما مسلمانهای غیر شیعه میگویید، میگید فقط مسلمانها بر هدایتند که نسبت به کل دنیا اقلیتیه. اگر اقل این که مسلمان ها اقلیتی هستند لطمه ای و آسیبی به اون هدایتشون، جنبه هدایتیشون نمیزند، خب این مطلب که شیعه امامیه اقلیت باشد ضربه ای نمیزند. اگر مطلبی هست هرچی هست مشترکه. خلاصه ما یک سرنوشت واحد داریم از این جهات. خب این حالا این داستان. پس گفته از اول نص بسیار، اما از اون طرف این که قدرت را به دست بگیرد و تصرف در امور بکند بر او واجب نیست. هدایت مردم وظیفه‌شه که انجام میده به مقدار توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به قدر توان. هدایت وظیفه‌شه، قدرت گرفتن وظیفه او نیست، مگر این که مردم قدرت را به او بدهند، مردم از او بخواهند که قدرت را به دست بگیره. اگر مردم همچی چیزی خواستند بر امام اتمام حجت می شود، اگر نخواستند امام نشسته تو خونش داره کار هدایتشو می کنه، هر جا هم لازم شد تقیه می کنه. 3 تا 4 تا اصل خداحافظ شما، این تمام قصه ماست، ما دیگه حرفی نداریم. خب هر موردی شما بگید، یا حالت تقیه است یا تقیه نیست، امام تصرف میکنه در مطلبی باش، تبیین میکنه باش، قدرتی به دست میگیره باش، قدرت به دست نمیگیره باش، در هر حالت امامتش سر جاشه. ما با امامت او سر و کار داریم، چون امامت را به معنای ریاست ظاهری بر مردم نگرفته ایم که بعد حالا گیر بکنیم. اونی گیر میکنه در مشکل غیبت امام عصر که امامت را ریاست ظاهری بر مردم معنا میکند، حکومت ظاهری معنا میکنه. خب امام عصر در زمان غیبت حکومت ظاهری ندارد، ولی امامتش سر جاش. پس امامتش چیه؟ امامتش یعنی هدایت مردم که داره انجام میده. چه شکلی؟ مگه مشخص شکل همه کارو ما باید بفهمیم؟ مگه ما مدیریت همه مدیران رو فهمیدیم که حالا امامت امام عصر رو بفهمیم که اصلا قابل مقایسه نیست با این همه مدیران دنیایی. ما یه دونه فرماندار شهر خودمون نمیدونیم دقیقا صبح تا شب چی کار میکنه، فقط میدونیم شهر رو داره اداره میکنه. مثال من ناقصه ها، فرماندار ممکنه وقتی مدیریتش غلط باشه، ولی یا کلی دارم میگم محض مدیریت کردنش. ما فرماندار رو صبح تا شب نمیدونیم چیکار میکنه، اصلا نمیبینیمش. خب فرماندار شهرمان رو بگذرم، این رشته سر دراز دارد. اما این که عرض کردم که بحث قدرت منطق است نه منطق قدرت، به 2 مطلب اشاره بکنم و نکته ازش استخراج کنم. 1. رسول خدا صلی الله علیه و آله پسری دارد به نام ابراهیم. این ابراهیم 18 ماه است که میمیرد از اون همسری که ایشون داشت به نام ماریه قبطیه. عرض میکنم که این ابراهیم در 18 ماهگی میمیرد. خب بچه 1.5 سال طبیعتاً غصه داره دیگه. پیغمبر غصه دار شد واقعاً در فوت این پسرش. طبیعی است. هر پدر عادی در همچین قضیه غصه دار میشه. پیغمبر که دیگه رحمت للعالمینه و کانون رحمت، مرکز رحمت. خب همان روز خورشید هم مثل خورشید گرفتگی هم روی داد. مردم آمدن گفتن ها ببین عجب این آدم، این پیغمبر پیغمبر مهمیه، این آدم عجب آدم معنوی ایست، عجب با آسمان مرتبطه، که فوت پسرش بلافاصله عکس العمل نشون داد، عکس العملی به این عبارت که خورشید گرفته شد. آمدند و به رسول الله همین رو گفتن، فرمود که نخیر، خورشید طبق برنامه خودش، به تعبیر ما به امر خدا و طبق برنامه خودش اون قصه خودش پیش میاد. پسر من هم فوت کرد، منم ناراحت پسرم هستم، ولی اون خورشید، مضمون اینه دیگه، اون ماجرای خورشید ربطی به پسر من ندارد. خوب دقت کنن عزیزان به این کلمه. کلمه چیه؟ اگر پیغمبر میخواست تابع منطق قدرت باشد، میتوانست از همین ماجرا استفاده کنه و تعداد مسلمان ها را زیاد کند، تعداد زیاد کند. نمیگم پیغمبر خودش مطرح کنه، نه، اونا مطرح کردن پیغمبر سکوت کنه، اونا مطرح کردن پیغمبر سکوت کنه، تأیید نکنه، رد هم نکنه، همین سکوت بکنه. خب حالا سکوتو هر کی ازش رضایت فهمید فهمید، هر کی بی‌تفاوتی فهمید فهمید، هر کی هر چی فهمید بفهمه. اما اگر کسی از این مطلب هم رضایت پیغمبر را به این تحلیل فهمید، خب بفهمه، بیاد بر اساس این مسلمان بشه. باش ببین، این مدل ورودی است که ماها داریم ها. گاهی اوقات دفاع از دین میکنیم با یه منطق سبک، با منطق سخیف، و خبر میرسه به گوش کی؟ به گوش یه کسی که بالاخره جایگاهی داره. خب اینجا چه میکنه؟ آیا تأیید میکند یا سکوت میکند یا تبیین میکند؟ و وظیفه ما چیه در همچین مواردی؟ تأیید کنیم، سکوت کنیم، تبیین کنیم، کدوم یکی؟ ها؟ گفت که پیش از انقلاب یکی از اساتید ما که در کار تبلیغ و این حرفا بود نقل میکرد، گفتش که اون بزرگوارانی که این مقدار تقریبا همسن من باشن، یادشونه پیش از انقلاب تو بعضی از جعبه های چایی حواله چیزی میذاشتن، مثلا حواله میذاشتن و بعد اون کسی که چیز کرده بود، چایی رو خریده بود، حواله رو میبرد یه جای مرکزی، مثلا یه دست بشقاب میدادن، یه پتو میدادن، یه دونه چیچی میدادن، بالاخره یه چیز میدادن. گما رفته بودیم یه شهرستانی و عرض میکنم تو اون شهرستان یه برنامه درسی، گفت من میخواستم شروع کنم با یه دست جوانها، و خلاصه اول بار بود که یا میگو اول بار تو اون شهرستان میرفتیم یا اول بار تو خونه اون آقا میرفتیم، یه آقایی در اون شهر. گفت این چند بار چای خریده بود، اولین روزی که و برندهی نشده بود، هیچی نبود تو این جعبه چای، حواله ای نبود. همون روزی که ما رفتیم که جلسه ای تشکیل بدیم، عرض میکنم که همون روز یه حواله ای تو جعبه چاییش پیدا شد. حالا حواله چی بود؟ یه وسیله، یه چیز وسیله ای که اضافه بر چای گیرش بیاد. خب گفت که این رو گرفته بود دلیلی بر حقانیت این جلسه ما، این درس ما. همش هم دیگه نشسته بود، هم گفت به به به، من تا حالا هیچ وقت برنده‌ای نشده بودم از این چای خریدن. آقای فلانی پاشو گذاشت تو خونه ما، قصه حدود سال 49 اینی که نقل شده برای من، بله، آقای فلانی پاش رو تو خونه من گذاشت، خلاصه ما برنده شدیم، پس این معلومه این مجلس مجلس خوبیه، پس فلان. این حرفیست که عموما هم گفته میشه. گفت من هم به اقتدای به رسول الله گفتم که آقای عزیز، تو اگر در این همین حالت مثلا مسابقه و قرعه برنده شدی، ربطی به کار ما ندارد. اگر این حرفایی که من میخوام به این جوونا، به این بچه ها یاد بدم، حق ربطی نداره، تو برنده بشوی یا مثلا فرض کنید که اصلا لطمه ای هم بخوری از این چای خریدنت، یه ضرر مالی هم بکنی، اگر حقه با ضرر مالی هم حقه، اگر حقه با این که نمیدونم حواله خونه هم تو این بذارن حقه، اون حواله خونه ربطی به جلسه ما، مجلس ما ندارد. مجلس ما حقه چون محتواش حقه. تو خونه ببری یا خونه تو از دستت بگیرن ربطی به کار ما ندارد. گفت محکم اینو گفتم. دقت کنید در این محکم گفتن آن چه پیش می آید، کوتاه مدت، خوب دقت کنید، کوتاه مدت اینه که من میتونستم یه تعداد مرید بیشتر، یه تعداد مشتری بیشتر داشته باشم، اون تعداد مشتری رو از دست میدم. اما دراز مدت میخوام به مردم بگم آی مردم، آی مردمی که تا ابد در این دنیا می آیید، تا آخر دنیا روی این کره خاک می آیید، بنای شما باید عقل سلیم و نقل معتبر باشد، نه اینکه الان تعداد شیعه ها در دنیا زیاده یا کمه. یکی بیاد بگه چون زیاده پس حقه، یکی بیاد بگه چون کمه پس حقه. نه خیر، نه کم نه زیاد، اصلا تو یک شهری فقط یه نفر شیعه است. اگر کلامش حقه، او یه نفر حقه، بقیه باطله. اگر کلامش حق نیست، اون یه نفر هم اضافی شیعه است، تعارفی هم نداره. دقت کردید؟ این یه ماجرا. پس کاری که رسول الله کرد در کوتاه مدت، یه سری مرید و مشتری رو از دست داد، اونایی که میخواستن به واسطه اون خورشید گرفتگی و همزمانیش با فوت ابراهیم بیان. اما در دراز مدت کلی دلها رو خرید. چرا؟ چون میخواست تابع منطق قدرت نباشد، میخواست تابع قدرت منطق باشد. یک. دو، واقعه دوم که مهمه و مؤثره در این ماجرا، هشام ابن حکم یه آدمی است هیچ قدرتی در هیچ جایی نداره، حتی یه تاجر مثلا خیلی فوق العاده هم نیست، یه آدم خیلی عادیه به لحاظ شهروندی، مسائل شهروندی، یه آدم خیلی خیلی عادی داره زندگیشو میکنه. اما کلمات امام صادق سلام الله علیه رو یاد گرفته، چه در زمان امام صادق و چه در زمان امام کاظم سلام الله علیه ما، این ورمان میره میگه همین، یا حرف امام صادق اینه در باب امامت، همین یک همین خیلی ساده هم حرف میزنه، خیلی خیلی ساده. قاعدتا مناظرهشو با اون عمرو بن عبید معتزلی شنیده اید. عمرو بن عبید معتزلی، حالا اون زمانی که این اتفاق داره میفته، عمرو بن عبید معتزلی پیرمردی است، بزرگ معتزله است، استاد معتزله، حوزه درسش رو تشکیل داده. هشام بن حکم اون موقع یه نوجوان یا جوان، نوجوان یا مثلا اوایل جوانی، میره یه گوشه ای میشینه. عمرو بن عبید بحث میکنه مبانی معتزله و طبق مبانی معتزله نفی امامت. هشام خیلی خیلی ساده تو کفشکن هم نشسته، از اون گوشه یواشکی وقتی که فرصتی پیدا میشه میگه جناب استاد یه سوال کوچولو دارم، ببخشید سوالات من بچگانه است، من بچه‌ام، سوالام بچگانه است. خب بفهمید. میگه که تو دست داری؟ عمرو بن عبید میمونه یه نگاهی میکنه به یه مسخره کردنی عاقلا در صفیح، بعد میگه که بچه جان تو نمیبینی، چشم نداری که ببینی. میگه خب گفتم سوالام بچگان است، ببخشید. دست داری؟ بله. پا داری؟ بله. خلاصه میکنم، چشم داری؟ گوش داری؟ بعد میگه قلب هم داری؟ بله. خب اول هی میپرسی دست چی کار میکنه؟ میگه خب یه چیزی ور میداره، چیزی جا به جا میکنه، چشم میبینه، گوش میشنوه. قلب چی کار میکنه؟ امر میگه که خب مدیریت میکنه دیگه. هشام گفت آیا این اعضا بدون قلب میتوانن کار کنن؟ گفت نه. گفت جامعه هم بدون امام نمیتونه. خداحافظ. ساده روان، هیچ درسی نمیخواد فهمیدنش، که باید بره حوزه و دانشگاه درس بخونه و چکار کنه بود. خب عمرو بن عبید وصف هشام رو شنیده بود، گفت تو هشام نیستی؟ از اون اول فهمید که کیه که این مدل حرف میزنه. کار به این جزئیات ندارم. بعد آمد امام صادق فرمود داستان تو با عمرو بن عبید بگو. هشام گفت آقا ببخشید، ما در محضر شما که دیگه جسارت نمی کنیم، اومدیم استفاده کنیم. فرمود میگم بگو. وقتی که گفت، خلاصه حضرت صادق فرمود این استدلالی که تو کردی با این آدم، این مبتنی بر صحف ابراهیم و موسی بود. ببینید این هشام همین یک زبون داره فقط، همین. اون وقت نکته اینه، خب یه دوره ای از زندگیش قبل از هارون الرشید، دوره بعد از هارون الرشید. دوره هارون الرشید دیگه دوره پختگی هشامه که دیگه سالها کار کرده در محضر حضرت صادق و امام کاظم کار کرده و زحمت کشیده و دیگه یاد گرفته چیکار کنه. در دوره هارون، هارون میگفت این زبان هشام برای ما از نمیدونم چند تا شمشیر برنده تر است. زبان هشام حرف میزنه، کاری نمیکنه، حرف میزنه، هیچ قدرتی هم نداره. و هارون کیه که گوینده این کلام؟ هارون کسی است که یه حکومت بزرگ داره به نام حکومت اون موقع به تعبیر خودشون حکومت اسلامی، اون اسم اسلام خیلی این ورنور رفته دیگه، حالا بالاخره یه حکومتی است که به نام اسلام داره، به نام اینکه خلیفه رسول الله. بعد یه گوشش چین، یه گوشش افریقا، یعنی کل چین یک استان بود، یک استان بود در حکومت هارون. کل افریقا که الان 30-40 کشوره، یه استان بود در حکومت هارون. هارون میگفت خورشید بتاب، هر جا بتابی مملکت منه. چرا؟ چون این وره مثلا این وره قلمرو به هارون روز بود، اون وره شب بود، یعنی هم روز تو قلمرو به هارون بود هم شب، نیمه دیگر از شبان روز این ور روز بود اون ور شب بود، ولی به هر حال روز بود در حکومت هارون. خب گفت خورشید هر جا بتابی، با تمسخری هم به خورشید میگفت خورشید هر جا بتابی تو حکومت منی. این هارون از زبان هشام میترسد. چرا؟ چون زبان هشام مبتنی بر عقل سلیم و نقل معتبر است. و به شما بگویم شیعه امامیه با این قدرت رفته جلو. بله فرصتی پیدا کرده، قدرت حکومتی و سیاسی و نظامی و اینا هم گرفته، و فرصتی هم پیدا نکرده طرفش نرفته، نشسته سر جاش کار خودشو کرده. نتیجه این است. جمله اخیرا یکی از شاگردان مرحوم آقای بهجت برای من نقل کرد، گفت مرحوم آقای بهجت گفته بود که شیعه با همین زبان، با همین منطق، با همین رویکرد وارد شد. بعد از ماجرای سقیفه حدیث معتبر داریم که کل آدم حسابیایی که باقی موند 5 تا 7 تا 8 تا 10 تا اینجوری هست. این تعداد شدن اینی که الان دارید میبینید و مونده این منطق، منطق مونده و کمیت چشمگیری هم داره، کمیتش اصلا برای ما مهم نیست، منطق مونده. منطق ما هنوز منطق عمار و ابوذره. ما منطق را عوض نکردیم به خاطر اینکه عرض کنم که مثلا الان در ایران صاحب قدرت شدیم. منطق ما همون منطق عمار و ابوذر که اون وقت بوده. منطق ما هنوز همون منطق ابن ابی عمیر در زندان هارون مثلا. فرق نمی کنه. حرف ما یکیه. بس. خب اینها رو من عرض کردم، این تتمه بحثای سابق. و اما مناسبت ایام رو یه اشاره ای بکنم و بعد ببینم که بعد از او دیگه رزق ما چه خواهد شد. دقت کنن عزیزان، این بحث رو چه روزی میشنوید؟ روز سه‌شنبه‌ای که اواخر اسفنده و اواخر سال دیگه، اواخر سال شمسی 1399. خب ما الان در ایام کرونا یه مقدار عیدای ما یه مقدار کم رونق و کم رمقه، و الا عیدهای گذشته ما خیلی عیدای مفصل و جانانه ای بود، برو و بیا و مسافرت و خرید و هدیه و کادو و نونوار کردن و خیلی از این قصه ها. خب الان دیگه کرونا دیگه به هر حال خداوند چلا این بلیه رو جمع کنه از همه بشریت، اما این واقعیتی است که به هر حال بالاخره یه نوروزی است دیگه، حالا هر چی هست با کم و زیادش، ولو اینکه افراد محدود بگیرن که باید هم همین کار انجام بشه، عاقلانه‌اش هم همینه، ولی به هر حال یه مختصری قصه های انجام میشه دیگه، رفت و آمدی مختصری حرف. خب اینو عرض کنم، اولا یادمان باشد که در محاسبت و نفس یک امر ضروری است که به ما گفتن آخر هر روز، آخر هر هفته، آخر هر ماه، آخر هر سال خودتون رو محاسبه کنید، ببینید چه کرده اید، ببینید نعمتهای خدا را چگونه استفاده کرده اید. این نکته خیلی مهمی است. مطلب تا اونجا مهم است که امام کاظم سلام الله علیه می‌فرماید لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم. کسی که محاسبه نفس خودش نکنه اصلا از ما نیست. این کلمه خیلی مهمه. اینو امام معصومی می‌فرماید که رحمتا للعالمینه و چتر رحمتش گسترده است بر همه، بر سر همه، و خیلی از خرابکاری ها را نادیده می‌گیرد به حساب این که به خاطر اینکه خلاصه در فرد را جذب بکند. با این همه خیلی با این همه که سعی میکنه هی کم و زیادها را نادیده بگیرد که افراد را جذب بکنه، وقتی میرسه به کسی که بی حساب داره در عمر خرج میکنه و خبر نداره از این عمرش، میفرماید لیس من، آدم از ما نیست، اسم ما نیاورد به عنوان شیعه و تشیع، لیس من. اینقدر مهمه محاسبت النفس. محاسبت النفس آخر سال، آخر این سال شمسی جایگاهی پیدا میکنه و بر اساس محاسبت النفس است که ما میتوانیم ببینیم الان که میخواهیم وارد 1400 بشویم خوشحال باشیم یا خوشحال نباشیم. خب اونایی که واقعا از عمر استفاده کردن، اونایی که در این عمر قدمی به پیشگاه امام زمانشان نزدیکتر شدن، خوش به حالشون، واقعا خوش به حالشون. اونایی که نزدیکتر نشدن به امام زمانشان مثل این بنده گوینده، خب چه کیفی داره که وارد 1400 بشیم؟ 1400 با 1300 با 1350 با 1380 چه فرق میکنه عددها؟ ورود به 1400 یک تغییر یک عدده. پارسال هم ورود به 1399 بود، یه عدد عوض میشه. آیا تغییر یک عدد باید منو خوشحال بکنه یا من باید واقعا به این فکر باشم که این تغییر تغییری در وجود من هم خواهد بود یا نه؟ اگر تغییر در وجود من بود، خب بله، خب خوشحال باشم که وارد 1400 شدم. اگه تغییر در وجود من نبود، خب چه فرقی میکنه؟ و تازه باید ناراحت باشم و استغفار بکنم از این که به هر صورت آنچه باید و شاید در حق این سال ادا نکردم. خب اینو داشته باشیم به عنوان مراقبه ایام و محاسبت و نفس و واقعا قلم رو بذاریم رو کاغذ آنچه که ائمه به ما یاد دادن. گفتن نحوه محاسبت و نفس شما این باشد، مثل این که دو تا شریکن، مثلا دو نفر توی مغازه شراکت دارن، این دو نفری که توی مغازه شراکت دارن یا در یک کسب و کاری، هر جور کسب و کاری مشارکتی با هم دارن، وقتی که میشه سر سال میخوان حساب بکنن، به شدت مراقبن، بنده مراقبم مبادا رفیقم، اون شریک من، یه جایی یه کلاهی سر من بذاره، یه دو قرون از پول من ببره، از حق من بخوره. خیلی مراقبت میکنم. به ما گفتن در مورد محاسبه نفس خودتان به سختی عمل کنید و به جدیتی عمل کنید، اشد من محاسبت شریک شریکه، شدیدتر و جدیتر از اونچه مراقبت میکنی که مبادا اون شریکه کلاه سرت بذاره. میگن مراقبت بکنید که این نفس سر شما کلاه نذاره، شیطان سر شما کلاه نذاره در این محاسبت و نفس. عددی رو بی خودی عدد حساب نکنی، یه کاری رو بی خود برای خودت بزرگ نکنی، مراقب باش. گناهی رو بی خودی نادیده نگیری، نگی این که مهم نیست. نه، جدی بگیر، همه رو جدی بگیر، جدی از خودت حساب بکش. به خودت بگو ای من رعایت نکردی، ای من اونجا رو فرصت رو از دست دادی، ای من میتوانستی در فلان جا به جای خوبی برسی، از نظر معنوی نرسیدی. بگذرم. خب من یک پیشنهاد در سالهای قبل هم داده ام و الان هم تکرار می کنم، شاید اگر به خاطر اینکه بین این درس ها فاصله میفته، شاید جلسه ای که روز جمعه هم خواهد بود که قبل از تحویل سال معمولا دیگه بالاخره این بحث عزیزان گوش میدن، عرض میکنم که باز دوباره شاید تکرار بکنم. من یه پیشنهاد داشتم و سالهای قبل گفتم، این سال هم میگم، عرض میکنم که برای اینکه حداقل انجام وظیفه، یعنی کفش و وظیفه رو نسبت به امام عصرمان سلام الله علیه انجام بدهیم، پیشنهاد من اینه، یه حرکت خیلی خیلی ساده، خیلی ساده. اولا روز همون زمان تحویل سال که بالاخره حالا کل خانواده، نه یه تعدادیشون، هر مقدار که دوره هم جمع باشیم، زمان تحویل سال برخیزیم، همه ایستاده رو به قبله، اگر شد با وضو که بهتر، اگر نشد هم حالا وضو هم کسی نتونست بگیرم اب نداره، خلاصه این که رو به قبله بایستیم. اینجوری که رو به قبله ایستادیم، یه سلامی به محضر مقدس امام عصر، یه دعای اللهم کل ولی یک، دعای الهی از عم البلا، یه از این دعایی که بلدن همه دیگه، همین بعضی دو سه دقیقه، همین سال را با یاد امام عصر شروع کنیم، کار سختی نیست، کار آسانی است. این یک. دوم، به هر حال عیدی دادن نوروز سر جاش هست، حالا دیگه ولو در با یه جمع محدودتر، همون روزی که عیدی رو به بچه ها میدیم، همون زمان از بچه هامون بخواهیم بگیم بابا صدقه دادن برای سلامتی امام عصر خیلی مهمه، یه دو سه کلمه درباره این مطلب اگه قبلا حرف زدیم یادآوری کنیم، اگه قبلا حرف نزدیم حرف بزنیم توضیح بدیم، و بعد بهشون بگیم آه الان بچه جان، پسرم، دخترم، تو الان چقدر گیرت اومده؟ بگیم مثلا 40,000 تومن، 30,000 تومن. بگم یه دونه 1,000 تومنی از این به عنوان صدقه سلامتی امام عصر بذار کنار، زیاد هم نشه که اذیت بشه و عرض کنم پس اندازش چیز بانکش خراب بشه، نه بذار یه دونه 1,000 تومنی، ولی 1,000 تومنی صدقه بدهد، به اندازه 1,000 تومنی یادش بیفته که فردا او باید فردا که خودش بزرگ شد به بچه هاش باید این کار رو یاد بدهد. حالا امروز با 1,000 تومنی، فردا با یه عددی کمتر یا بیشتر، خب بداند که صدقه دادن برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یکی از وظائف ماست، دعا کردن یکی از وظائف ماست. همونجا یه اشاره ای بکنم، من پدر در جمع بچه هام، در جمع نوه ها، در جمع بچه ها، عروس ها، داماد ها اشاره کنم، بگم که چی؟ بگم بابا سعی کنیم امسال 1400 یه مقدار بیشتر به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام نزدیک بشویم. این رو هم واقعا با تمام وجود بگم، اگر وسط این که با تمام وجود میگم، یعنی محسوس باشد که اینی که دارم میگم لقلقه زبان نیست، مجلس گرم کردن نیست، بازیگری در نمیارم، واقعا با تمام وجودم، با تمام علاقه و با تمام دار و ندار خودم را میریزم پای دو سه کلمه صادقانه و صمیمانه و ساده که خطاب به امام زمانم بگویم، و بعد هم همونجا به بچه هم بگم بچه ها شما بزرگ میشوید، شما الان جوانید، فردا میشوید پدر یا مادر، فردا میشوید پدر بزرگ، مادر بزرگ، شما هم به بچه هاتون همین رو یاد بدهید. همین، ما سالی 5-6-10 دقیقه با شما کار داریم، 5-6 دقیقه اول موقع تحویل سال، و به اندازه اگر 40,000 تومن پول گیرتون اومد، 1,000 تومن، 500 تومن، 1,000 تومن، 2,000 تومن، کمتر بیشتر از این پولای تو جیبی، پول بنزه یه اتوبوس، نمیدونم پول یه مترو، همین مقدارا، این مقدار برای سلامتی امام عصر بذارید کنار. مهم اینه با این مقدار مطمئن باشید اسمتون در دفتر امام عصر ثبت میشود، این اسم ثبت میشود، این مهمه که اسم ثبت بشود. یعنی وقتی امام عصر سلام الله علیه در نیمه شبی دست به دعا برمی‌دارد، عرضه بدارد به پیشگاه خدایش، خدایا همه کسانی که امروز به یاد من بودند ولو به یک مبلغ مالی ناچیز، ولو به یه دعای مختصر از من یاد کرده اند، ولو به یه ترک گناه، ولو به یک عمل خیر که ثوابش رو به من هدیه کرده اند، هر کس، ولو به دفاعی که از من کرده اند، یه دفاع مختصری در یه گوشه ای، هر کس به هر زبانی به هر شکلی آمد و به یاد من بوده است، خدایا این فلان خیر را به همشون بده. وقتی این دعای کلی انجام شد، اون وقت اونی که یه دونه 1000 تومانی هم داده جزء این لیست هست. مهم اون لیست هست، اسمو ببریم تو لیست به هر شکلی که شده، با حد اقل ممکنی که می شود. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.